هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون خدمتتان هستیم. اما رخداد مهم دیگر امریکا که می‌خوایم با آن بپردازیم ارتباط داره به ویدئوی جنجالی ترامپ علیه بایدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و جمهوری‌خواه آمریکا و رقیب سرسخت جو بایدن در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری این کشور که قرار است 5 نوامبر 2024 برگزار شود، ویدئوی جنجالی را علیه رقیب انتخاباتی خود جو بایدن منتشر کرده که رئیس جمهور فعلی و دموکرات آمریکا را در حالی که در پشت یک وانت بسته شده است نشان می‌دهد. دونالد ترامپ اشاره کرد که این ویدئو روز پنجشنبه در لانگ آیلند زمانی که او در مراسم گرامی داشته افسر کشته شده پلیس نیویورک شرکت کرده بود گرفته شده است. در این ویدئو دو خودرو با پرچم‌ها و تصاویر حمایت خود را از ترامپ نشان می‌دهند، اما در پشت یک خودرو تصویر بایدن وجود دارد. استیون چونگ سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه‌ای گفت این تصویر پشت یک وانت است که در بزرگراه در حال حرکت بود. دموکرات‌های دیوانه نه تنها خواستار خشونت نفرت انگیز علیه ترامپ و خانواده شدند، بلکه در واقع سیستم قضایی علیه او را به سلاح تبدیل کردند. مایکل تایلر سخنگوی ستاد انتخاباتی بایدن نیز در بیانیه گفت این تصویر بایدن که ترامپ منتشر کرده در واقع همان محتوایی است که خواستار حمام خون است یا به گروه پسران مغرور میگوید بیستید و کنار من باشید. ترامپ مرتبا به خشونت سیاسی دامن میزند و زمان آن رسیده است که مردم او را جدی بگیرند. این ویدئو نمونه دیگری از اقدامات ترامپ را نشان میدهد که از تصاویر خشونت آمیز در پیامهای تبلیغاتیش استفاده میکند، زیرا به نظر میرسد که تمایل او به لفاظی های تحریک آمیز و تلاش او برای رسیدن به قصر سفید کمک میکند. ترامپ در اوایل این ماه هشدار داد که اگر در انتخابات 2024 شکست بخورد، یک حمام خون برای صنعت خودروسازی آمریکا و این کشور به راه خواهد افتاد. این نظرات در حالی مطرح می شود که ترامپ وعده تعرفه 100% بر خودروهای تولید شده در خارج از آمریکا را داد تا از صنعت داخلی حمایت کند. امریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه های رادیو دری از جمله برنامه امریکا نگاه از درون و همچنین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله امریکا را میتونین مثل همیشه از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید لحظه به لحظه خبرها را دنبال بکنید آدرس ما @ رادیو دری مشهد. شورای روابط اسلامی آمریکایی از افزایش شکایات مربوط به تبعیض و نفرت علیه مسلمانان در سراسر آمریکا خبر داد و گفت که این موضوع در سال 2023 به بالاترین میزان خود در 30 سال اخیر رسید. شورای روابط اسلامی آمریکایی به عنوان بزرگترین سازمان آزادی‌های مدنی مسلمانان در ایالات متحده با انتشار گزارشی نوشت 8061 شکایت در خصوص تبعیض و نفرت علیه مسلمانان دریافت کرده و این حجم از شکایات از رکورد قبلی 6720 مورد در سال 2021 پیشی گرفته است. در این گزارش آمده است که شورای روابط اسلامی آمریکایی بیشترین شکایت را در 3 ماه پایانی سال دریافت کرد و 44% از آمار کل سال را به خود اختصاص داد. این گزارش چنین افزایش چشمگیری را به پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مرتبط می‌داند. شورای روابط اسلامی آمریکایی خاطر نشان کرد در طول 3 ماه گذشته در سال 2024 که بیشترین تعداد شکایات یعنی 3578 مورد را دریافت کرده، عمده موارد مرتبط با تبعیض شغلی بوده و همچنین جنایات و مسائل مربوط به نفرت و تبعیض در حوزه آموزش در اولویت بعدی قرار گرفته است. در قسمتی از این گزارش آمده است کارفرمایان دانشگاه‌ها و مدارس بازیگران اصلی بودند که سخنرانی افرادی را که به دنبال مخالفت با نسل کشی اسرائیل در غزه و خواستار توجه به حقوق بشر فلسطینیان و ویژه مسلمانان بودن سرکوب کردند. گزارش شورای روابط اسلامی آمریکایی به مدارس گوناگون اشاره می‌کند که مانع حضور دانش آموزان وابسته به فلسطین شدند و همچنین کارفرمایانی هستند که از استخدام افراد حامی فلسطین جلوگیری کردند. این گزارش به حوادثی که علیه مسلمانان در سراسر ایالات متحده در سال گذشته رخ داده اشاره و برخی از آنها را مانند قتل یک کودک 6 ساله فلسطینی آمریکایی برجسته کرد. همچنین حادثه دیگری اتفاق افتاد که بر اساس آن معلم مدرسه‌ای در ایالت جورجیای آمریکا به دلیل اعتراض یک دانش آموز مسلمان به وجود پرچم رژیم صهیونیستی در کلاس درس او را تهدید به سر بریدن کرد. خب دوستان، آخرین رخدادی که می‌خوایم به آن بپردازیم ایست که روش‌های خشونت‌آمیز پلیس آمریکا که در مواردی به مرگ شهروندان منجر می‌شود رویه جاری و گسترده است. مرگ جورج فلوید باعث ایجاد حساسیت سراسری در آمریکا شد. مرگ فلوید ناشی از روش رفتاری پلیسی بود که غیر مرگبار تلقی می‌شد. تحقیقات جدید که خبرگزاری آسوشیتد پرس آنها را هدایت کرده است نشان می‌دهد که این روش‌ها از آنچه تصور می‌شد بسیار رایج‌تر است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 2012 تا 2021 بیش از 1000 نفر به علت رفتار خشونت‌آمیز پلیس کشته شدند، حالان که قرار نبود این رفتارها مرگبار باشد. در این روش‌های برخورد فیزیکی از باتوم سلاح‌های بیهوش‌کننده و مواد شیمیایی استفاده می‌شود. مسن‌ترین قربانی این رفتارها فردی 95 ساله و جوان‌ترین قربانی 15 ساله بود. فقط 28 نفر از افسران درگیر در این رفتارها متهم شدند. فقط در نیمی از این موارد به نقش پلیس اشاره شد. این به معنای آن است که تعداد آمریکایی‌های کشته شده به دست پلیس بسیار بیشتر از آمار شناخته شده قبل است. خبرگزاری آسوشیتد پرس این تحقیقات را با همکاری مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی هاوارد در دانشگاه مریلند و دانشگاه ایالتی آریزونا انجام داد. دانکلین گزارشگر آسوشیتد پرس در این تحقیقات حضور داشت. سوال مطرح این است که چگونه روش‌های برخورد قهری و همراه با زور که قرار نیست مرگبار باشد به مرگ افراد منجر می‌شود. دانکلین در پاسخ به این سوال می‌گوید در صدها مورد شاهد بودیم که افسران خیلی سریع اقدام می‌کردند، یا اینکه زیاده روی می‌کردند یا برخورد آنها خیلی طول می‌کشید. آنها در نحوه اعمال از زور اشتباه می‌کردند و این رفتارها فراتر از حد اقدامات ایمن است. مثلا آنها افراد را در حالی که روی سینه دراز کشیده بودند روی زمین نگه می‌داشتند و در نتیجه آنها نمی‌توانستند به درستی نفس بکشند یا قلب آنها نمی‌توانست به درستی عمل کند. این دقیقاً همان چیزی است که برای جورج فلوید اتفاق افتاد، یا در مواردی آنها از تفنگ‌های بی‌حس کننده خود بارها و برای مدت طولانی استفاده کردند. خب شنونده‌های گرامی و هرجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. این آخرین برنامه آمریکا نگاه از درون بود که تقدیم حضورتان شد. ان شاءالله هفته آینده با توجه به تغییراتی که در کندکتور برنامه‌های رادیو به مناسبت سال نو ایجاد شده، همکاران ما با برنامه‌های جدیدتر و بهتر خدمتگزار شما عزیزان خواهند بود. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یک و یکتون. خوش آمدید به این بخش خبری هم. من محمد باخر حسینی در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی فردای بهتر از امروز را مقصود اصلی کشور و نظام خواندند و با فراخوان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی با ارائه راهکارهای نو به نو برای تحقق این هدف اساسی و پیشرفت بدون عقبگرد مادی و معنوی کشور گفتند که تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به این دو مقوله سه وظیفه اصلی دانشگاه است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی دانشگاه طبیعت محیط دانشجویی را شاد، زنده، پرهیجان، مطالبه‌گر و شوق‌آفرین خواندند و افزودند هر پیشنهادی باید ضمن داشتن عمق تحلیلی و فکری واقع‌بینانه و پخته باشد و به گره‌گشایی از مشکلات کمک کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای ماه رمضان امسال را از لحاظ بروز و ظهور جنبه‌های معنوی در جامعه، از جمله رواج جلسات تلاوت، ماه خوب خواندند و با توصیه به دانشجویان برای حفظ نورانیت و طهارت حاصل شده در این ماه فرمودند که راه اصلی تحقق این هدف پرهیز از گناه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی غفلت از گناه بودن برخی کارها را علت ارتکاب آنها دانستند و گفتند که برخی حرف زدنها و نوشته‌ها در فضای مجازی که بدون تحقیق و توجه و دقت انجام می شود مصداق گناه غافلانه است و فرد حتما باید در درگاه خداوند پاسخگو باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای دانشجو را عنصر جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل علم و فکر و اندیشه و آینده دار توصیف کردند و گفتند که با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می رود نسبت به آینده فعال و حساس باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند آرمان‌های جمهوری اسلامی ذیل دو عنوان کلی اداره کشور به شیوه اسلامی و ارائه الگویی به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور خلاصه می‌شود که دانشجویان در محافل و نشست‌های فکری و مطالعاتی و ارتباطات با صاحب نظران معتقد به انقلاب باید برای نو به نو شدن راه‌های تحقق این دو عنوان کار و تلاش کنند. ایشان افزودند اداره کشور به شیوه اسلامی یعنی قرار گرفتن در مسیر پیشرفت مادی و معنوی بیوقفه و بدون عقبگرد، رفاه عمومی، امنیت جسمی و اخلاقی، پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی ها و نوآوری ها و عدالت سرفصل های اصلی پیشرفت مادی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین دانش را رکن اصلی دانشگاه خواندند و با تاکید بر سه وظیفه اصلی دانشگاه یعنی تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم گفتند دانشگاه‌های دنیا در وظیفه سوم یعنی جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم دچار مشکل هستند و به همین علت محصولات آنها ابزار دست قدرت‌های استکباری و صهیونیستی می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر همه ارکان دانشگاه از جمله مدیران، استادان، دانشجویان و متون درسی به این سه وظیفه مهم بخش مهمی از اعتبار جهانی ایران را مرهون پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور دانستند و افزودند که باید با حفظ این اعتبار کشور را از لحاظ علمی غنی کرد که البته قدرت‌های استکباری این قدرت و اعتبار را برای ایران نمی‌پسندند. دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در دفتر نمایندگی جلال آباد گشایش یافت. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در دفتر نمایندگی جلال آباد گشایش یافت. مسئولان کنسولگری میگوید هدف از گشایش دفتر یادبود شهدا اعلی احترام به یادبود شهدای مقدس حمله تروریستی میباشد. بهرام جمالی معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در هنگام گشایش دفتر یادبود شهدای مقدس حمله تروریستی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه گفت اسرائیل با نقض تمام نورم های بین المللی و تخطی از مسئولیت دیپلماتیک این حمله تروریستی را انجام داده است. معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد افزود با برافراشتن نیمای برق جمهوری اسلامی ایران و گشایش دفتر یادبود شهدای مقدس پیام همدردی را به جهان منعکس می نماییم.
در پی حمله هدفمند موشکی عصر روز دوشنبه 13 فروردین 1403 توسط رژیم جدی اسرائیل به ساختمان کنسولی کشورمان در مجاورت سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با ابراز تعلم عمیق آگاه شدیم تعدادی از مستشاران نظامی ضد تروریسم کشورمان با برخورداری از مسئولیت دیپلماتیک همزمان با حمله مزبور که در برنامه صرف افطار ماه مبارک رمضان در این ساختمان حضور داشتند به شهادت رسیدند. بدون تردید این حمله ددمنشنا و نفرت انگیز نقض مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک که ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هم شامل این اماکن میشه قرار گرفته و در مغایرت آشکار با مقررات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین، کنوانسیون راجب پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران دیپلماتیک 1973 و منشور سازمان ملل متحد است. لذا همان گونه که انتظار می‌رفت و الان دولت‌های مختلف به ویژه دول مسلمان و نیز جوامع بین‌المللی این حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه را تقبیح و شدیداً محکوم نمودند. این سرکنسولگری در جلال آباد ضمن ادای احترام به ساحت مقدس شهدا و قربانیان این حادثه تلخ تروریستی به نشانه عزاداری پرچم جمهوری اسلامی ایران را نیمه افراشته به اهتزاز در میاره و با گشایش دفتر یادبود پیام همدردی و همراهی را به جهان منعکس خواهد نمود. همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودن این گونه اقدامات مذبوحانه دشمنان اسلام بدون تردید موجب خواهد شد خط جهاد مقاومت با انگیزه مضاعف به مبارزه با استکبار ستیزی در منطقه غرب آسیا ادامه دهد و پیروزی قطعی و قریب الوقوع انشاءالله در انتظار مجاهدان این راه خواهد بود.
بهرام جمالی افزود در تماس هایی که با مسئولان بلندرتبه اداره ولایتی ننگرهار برگزار شده همه آنان ضمن تقبیح شدید حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق گفته است که قضیه فلسطین مربوط به یک قوم، یک کشور و یک زبان نیست، بلکه این قضیه به همه جهان اسلام وابسته است و همه در برابر مردم بی دفاع فلسطین مسئولیت دارند. جمالی همچنان افزود جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که قضیه فلسطین در نتیجه وحدت و همدلی مسلمانان حل و فصل می‌گردد.
در دو مراسم افطار در ماه مبارک رمضان به میزبانی سرکنسولگری کشورمان در جلال آباد و نیز میزبانی مقام ولایت ننگرهار گفتگوهایی با مقامات و شخصیت‌های تاثیرگذار در منطقه مشرقی به ویژه معاون محترم والی ننگرهار صورت پذیرفت. تو این دیدارها موضوع فلسطین به عنوان یکی از دغدغه‌های امروز جهان اسلام ازش یاد شد. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که وحدت بین مسلمانان در جهت تقویت امت واحده اسلام در صدر اولویت‌ها قرار دارد. محور وحدت در دیدگاه قرآنی توحید و در مرتبه دیگر دین اسلام است. موضوعی که در دیدار با مقامات منطقه مشرقی بارها بر آن تاکید برجسته شده است. خوشبختانه رویکرد کشورهای مسلمان از جمله افغانستان در جهت همدلی و همراهی با مردم ستم‌دیده فلسطین است. متاسفانه در این حمله هدفمند به یک مکان شناخته شده دیپلماتیک تعدادی از مستشاران نظامی ضد تروریسم جمهوری اسلامی ایران که دارای مسئولیت دیپلماتیک هم بودند همزمان با حمله مزبور در برنامه صرف افطار ماه مبارک رمضان در این ساختمان حضور داشتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی نیز گویه اوج استیصال، درماندگی و سرگردانی راهبردی این رژیم هستش که در نتیجه شکست نظامی سیاسی و اخلاقی در نوار غزه پس از 6 ماه جنگ ظالمانه، جنایتکارانه اما بدون هر گونه پیروزی علیه جریان‌های مقاومت و ملت صبور و مقاومت فلسطین حاصل شده. سران جنایتکار رژیم قاسم صهیونیستی نیز باید بدانند که این گونه حملات زبونانه شکست ترمیم ناپذیر اون رژیم رو در عملیات طوفان الاقصی و 6 ماه ایستادگی مقاهرمانانه ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین در نوار غزه را جبران نخواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز در حمایت شرافتمندانه خود از حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین ذره عقب نشینی نخواهد کرد.
مولوی فضل هادی احمد، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت شرقی و همچنان قاری محمد آصف ظهیر، امیر جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار، ضمن تقبیح حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و درج تاثیرات همدردیشان در دفتر یادبود شهدای مقدس گفتند که اسرائیل دشمن مشترک مسلمانان است و باید در برابر آن متحدانه مبارزه صورت گیرد. دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برای چند روز باز خواهد بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
پروژه رهایشی نیل باغ با سرمایه گذاری 71 میلیون دلار از سوی یک شرکت چینایی گشایش یافت. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
پروژه رهایشی نیل باغ با سرمایه گذاری 71 میلیون دلار از سوی یک شرکت چینی با حضور مقام‌های حکومتی و سفیر چین طی مراسمی گشایش یافت. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این مراسم میگوید با تطبیق این پروژه مشکلات مسکن در پایتخت تا حدی حل خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر از شهرداری کابل و وزارت شهرسازی و مسکن نیز میخواهد موانع سد راه ساخت و ساز را بردارند.
چه دغه پروژه په ملکه دو سره به زموږ زرګونه هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره. سلګونه هیوادوالو ته به معیاري سرپناه جوړه او په کابل شهر کې به یو معیاري ښارګوټی د ټاکسین ته وسپارل شي.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میافزاید زمینه برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در کشور فراهم شده و سرمایه گذاران خارجی و داخلی می خواهد از این فرصت برای سرمایه گذاری استفاده کنند.
او تمه لري چې له دغه گاونډي هیواد سره به د سیمهیز اتصال غونډې مهم مسائلو کې هم په مشترکه همغږي توګه کار وکړي. اسلامي امارات د چین ولسي جمهوریت حکومت او پانګوال رابولي.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم در این مراسم میگوید حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته دستاوردهای چشمگیری در زمینه‌های مختلف داشته و پروژه‌های بزرگ اقتصادی را نیز روی دست گرفته است.
و هم همسایه‌ها و کشورهای منطقه همه از آن رنج می‌بردند. الحمدلله در افغانستان دیگر کشت، زراعت و قاچاق و استعمال همه از او منع شده است و معتادین الحمدلله جمع‌آوری شدند. پروژه‌های اقتصادی بزرگ مثل کانال قشتیپا و سرک های حلقوی و دیگر پروژه های بزرگ مثل فاز اول کابل جدید و امروز افتتاح پروژه نیلاباغ یک مش نمونه خروار مثال های از اونها است.
پروژه رهایشی نیلاباغ که در ساحه دارالامان کابل موقعیت دارد توسط یک شرکت چینی ساخته می شود. قرار است در این پروژه 1400 واحد مسکونی در 56 بلاک ساخته شود. گفتنی است که قرارداد ساخت فاز اول این پروژه در سال 1399 میان حکومت پیشین و شرکت چینی MCC امضا شده بود که کار ساخت آن بنابر مشکلات تکنیکی آغاز نشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری وقت شما بخیر.
این لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
وقتان و خیر باش همراهان ارجمند. سپاسگزارم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. و ساعت 10:15 وقت افغانستان رسیدیم. از دوستان برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای بخشاینده و مهربان. سلام و درود به شما یاران، مهربانان، همدلان. سلام و ارادت تقدیمتان.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام بشه به تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
خدا را شکر که باز هم میتونیم در فرصت دیگر هم دل و هم کلام باشیم با شما دوستای عزیز. شکوفه‌های گیلاس شمالی، گل بادام دایکندی، نارنجای رسیده مشرقی گوارایتان. با شما مردم شریف افغانستان که برادروار کنار هم هستین و هم دل.
من اهل کابل، تو اهل غورات، من نسورا هم، تو نسل هرات. لالا چا هر دو برادر، هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور. لالا چا لالا لالا، دست و بالا، هر دو هستی من دیوالا. شیری میشه، شیری میشه، انگور سیبه دیوالا. لالا 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 لالا
تو اهل غزنم من اهل پروان، تو کندهاری من مرد میدان، لالا جان هر دو فدای یک سرزمینم، هر دو برای یک ملک و دینم، لالا جان لالا لالا دست کو بالا، هر دو وست من دی بالا، شیرین میشه شیرین میشه، انگور سیبه دی بالا،
امروز دوشنبه هست 20 فروردین 1403 و گروه کاری رادیو دری به نام زنده باد زندگی در خدمت شما است. تغییر، چیزی که در لحظه سال تحویل هم دعا میکنیم که خدایا یک تغییر خوب در زندگی ما بیار، دلهای ما را، حال ما را متحول کن، و امروز تغییر در بستر خانواده جستجو میکنیم.
تغییر یعنی دیگه از خود خود شروع کنیم، از دیدگاه خود شروع کنیم، از کردار خود، از رفتار خود، همینا جزء تغییرات میره که عوض کنیم، مثلا رو به مثبت بره. پدر مادر الگوی فرزندان هم دیگه باید از اینا شروع کرد، اونا دیگه باید برای اطفال بگن، بگن نمیناید دیگه.
ارتباط با ما. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت رادیو دری parstoday.ir/dari و نشانی صفحات اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر
طلوع، از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. 10:24 است و باز هم سلام به جمع صمیمی خانواده با شما که در کنار هم هستین، و چه کسی بهتر از عضو و اعضای خانواده که هیچ وقت تنهایت نمیگذارن. پدر و مادر ستونهای خانواده هستن و فرزندان نازنین گلهای روزگار، گلهای زندگی، و دنبال تغییر هستیم. تغییر در چه چیزی؟ در این که بتونیم بهتر با هم حرف بزنیم، بهتر با هم ارتباط بگیریم، سوی تفاهم ها را کم بکنیم و برسیم به یک همدلی. و این تغییر در فضای خانواده چیزی است که هر لحظه با رفتار ما و با گفتار ما میتونه و خودش شکل بده و هویت بده. امروز گپ ما همیست.
اولتر از همه این که پدر مادر وظیفه مهم دارن، باید سر فرزندا خوب باید متوجه عمل کرد رفتار کردار اولادا باید باشن. و بعد ارزیابی باید بکنن اولادا را که اینا در چه راستایی میتونن فعالیت کنن، میتونن پیشرفت کنن.
همکاران ما در برنامه زنده و زندگی هستند در کنار شما. تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار حسن آسیایی، نویسنده نصیر مجاب. کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی. آشپز برنامه خانم فرشته خالقی. گزارشگر شیما وفا و من زینب بیات. گپ و گفت با شما دوستای عزیز، پیام های پر از مهر شما، آهنگ و بخش کارشناسی و دیگه و دیگه آشپزی و نمایش داریم، اینا را در خدمت شما دوستای عزیز. گفتیم که با دنبال تغییر در فضای خانه و خانواده هستیم. ای که وقتی اعضای خانواده دچار یک مشکل میشن، دچار یک چالش میشن، ممکن است که رابطه بعضی از اعضای خانواده، مثلا زن و شوهر، مدتی تیره و تار شوه، بعضی سوی تفاهم ها پیش بیه، خیلی دوست دارن که تغییر پیش بیه، تغییر به سمتی که حس و حال ها را خوب بکنن. اما چگونه میشه حس و حال ها را خوب کرد؟ آیا با قهر بودن، با حرف نزدن میشه یک تغییر خوب به وجود آورد؟ یا ای که بیاییم با هم حرف بزنیم، دریچه گفتگو همیشه در فضای خانه و خانواده باز باشه، حرف همدیگر را بشنویم، گوش بکنیم، فقط خود ما گوینده نباشیم و حرف دیگر را وقتی که شنیدیم با اونا فکر بکنیم و خود ما هم توصیفی داشته باشیم از حس و حال خود ما. شاید اینمی تغییر کوچک و اینمی عمل کرده کوچک بتانه بسیاری از سوی تفاهم ها را برطرف کنه، شکرنجی ها را برطرف کنه و یک تغییر خوب باشه در سال جدید. خب شما هم حتما دنبال تغییرات خوب در فضای خانه و خانواده هستین که خود شما میتونین ایجادش بکنین. بریم به سراغ شیما جان وفا و از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما همراهان عزیز و ارجمند در برنامه زنده باد زندگی. روزتان بخیر و در بخش گزارشی ما به هرات خوش آمدین. ممنون از همراهی شما. تا پایان این گفتگو در خدمت یکی از جوانان شهروندان هرات هستیم. خیلی تشکر میکنیم از شما که با ما صحبت میکنیم. صبحتان بخیر. خدا یک معرفی بکنین برای شنونده های ما.
با سلام و درود به شما و شنوندگان. اسمم جواد احمدی، از جاده مهتاب، نیه پنج هرات زندگی میکنیم.
سلامت باشیم آقای جواد احمدی، به گفتگو ما در این برنامه خوش آمدین. از فرصتتان هم باز هم تشکر میکنم. در رابطه با تغییر صحبت میکنیم، ای که شما چی تعریفی از این واژه داریم ما شنونده های ما میشنویم. تغییر یعنی چی؟
تغییر یعنی دیگه از خود خوش شروع کنیم، از دیدگاه خوش شروع کنیم، از کردار خو، از رفتار خو، همینا جزء تغییرات میره که عوض کنیم، مثلا رو به مثبت بره.
آقای احمدی، در رابطه با خانواده که بستر تغییرات در فرزندان هستن صحبت میکنیم، صحبت بکنین که چطور میشه تغییرهای مثبت را در خانواده ممکن ساخت؟ دیدگاه شما در این رابطه چی است؟
تغییرات مثبت در خانواده دیگه باید مثلا دیگه پدر مادر الگوی فرزندان هم دیگه باید از اونا شروع کرد. اونا دیگه باید برای پال بگن،
یعنی والدین در هر مسیری، در هر برنامه چی حال و چی آینده جوان و فرزند خود میتونه الگوی مناسبی باشه برای از اون.
نقش دارن دیگه. بله
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشین دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین. خوشحال هستیم که در کنار ما هستین. پیش آمده دیگه در فضای خانه و خانواده عواملی تاثیرگذار است و تغییراتی را کم کم حس میکنین که در فضای خانه آهسته آهسته با وجود میه. مثلا تکنولوژی روز باعث میشه که فرزندان در فضاهای متفاوتی حضور داشته باشن و شاید خیلی وقتا گوشی ها دستشان باشه و او همدلی و فضایی که قبلا به هم دیگه نزدیک تر بودین کم شده. شاید خود شما هم وقتی گوشی در دستتان است کوشش میکنین که در این فضای مجازی برین، در این قسمت برین، در فیسبوک برین، در اینستاگرام برین، این طرف و اون طرف. ناگهان حس میکنین که همه اعضای خانواده در کنار هم نشستین، اما هر کدامتان من در میان جمع و دلم جای دیگر است. خب یک چنین چیزی را آیا دوست دارین که ادامه پیدا بکنه یا اینکه دلتان میخواد نه؟ وقتی که زیر یک سقف هستین، در یک فضا هستین، چهره به چهره و چشم به چشم به هم نگاه بکنین، حرف بزنین، از خاطرات روزتان بگوین و نزدیکتر شوین به هم دیگه و این تغییر قصد دارین که در سال جدید در فضای خانه ایجاد بکنین که برسین و هم سخنی و هم صحبتی و همدلی بیشتر. خب بگوین، شما هم بیشتر بگوین از این که رابطه هایتان رو میخواین نزدیکتر بکنین و به خصوص در نسل جدید چه تغییراتی را حس میکنین که دوست دارین او تغییرات بیشتر شود و یا این که کمتر شود به نظر شما.
تغییرات خب زیاد هست. نسل جدید تحصیل کرده هستند، با تکنولوژی سر و کار دارن. مخصوصا چون حرف از تکنولوژی زدیم، با اینترنت و موبایل و چیزا میتونن به موضوعات مختلفی حتی فراتر از او دست پیدا کنن و مطالعه کنن. در حالی که خب نسل قدیم که اون پدر یا مادر یا پدر کلان یا مادر کلانم باشه، خب خیلی میشه گفت که اون زمان خب شرایط هم هموار نبوده برای ایشان تایی که بتانن با موضوعات دیگه آشنا شوند.
تشکر از شما که صدا فرستادین. شما جوان عزیز که با استفاده از تکنولوژی روز و همی گوشی های هوشمند و امکانات مختلفی که داره میتونین که مقداری در برابر ممنوعیت ها و محدودیت های کنونی بیستین و با استفاده از همی فضای پنجره فضای مجازی در واقع دریچه هایی باز بکنین به دنیاهای متفاوت در گوشه گوشه دنیا و همچنان خودتان را به سمت آموزش و آگاهی بیشتر ببرین. هرچند که محدودیت های جدی در سر راه تحصیل شما در کشور قرار گرفته، ولی دیگه خوشبختانه تکنولوژی میتونه بسیاری از امکانات را در اختیار جوانان ما قرار بده. اما از اون طرف وقتی که میگیم مدیریت شده باشه، یعنی اینکه بعضی وقتا که در کنار هم هستیم خیلی هم غرقش نشویم. خب آماده هستین که یک آهنگ گوش کنین؟
با
وح که دل و پسی نابی سرم زده بی خوابی صبرم شده لبریز کجایی چه دل آشوده جذابی در این شب مهتابی در تاب و تبم تا تو بیایی وح که دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی دل در دل من نیست کجایی همین جایی به به چه سوال و هوایی
ای وای از عشق سخت وصفش یه حس دیوان کننده است عشق از اول این رسمش تا برسی رفته دلم از دست
ای وای از عشق سخت وصفش یه
انشالله که لذت برده باشین از یه آهنگ و همچنان با مهر تمام پای برنامه خودتان باشین. به دنبال تغییر هستیم، تغییری که ما را به سمت جلو به پیش ببره و چه در قسمت اقتصاد خانواده دل ما میخواید که تغییرات اساسی رخ بده و از اقتصاد خیلی بهتر شود، چه در قسمت آموزش فرزندان ما دوست داریم که تغییرات جدی ایجاد شود و مانعی سر راه تحصیل و آموزش فرزندان ما نباشه. خود ما هم با تمام محدودیت ها ممنوعیت هایی که هست کوشش میکنیم که در این وضعیت رکودی که هست از نظر فضای آموزشی قدمک هایی برداریم، پنجره هایی رو باز کنیم. مثلا کتابخانه یا کتاب فروشی اگر در سطح شهر ما هست، در منطقه ما هست، کوشش میکنیم که دست فرزند ما رو بگیریم ببریم اونجا، برش هر قسمی شده کتابی بخریم و کتاب رو به فضای خانه و خانواده بیاریم. کتاب رو که آوردیم آهسته آهسته تغییرهای خوب در قسمت آموزش رخ میده. فرزند شما در برابر کلمات و آموزش قرار میگیره و وصل میشه به یک منبع خوب آموزشی و چه حرکت خوبی. آفرین به شما. جامعه ما میخواد که رو به تغییر باشه، رو به ترقی باشه و یه امکان نداره مگر اینکه امید، انگیزه و هدف را همچنان در وجود جوانان روشن نگه داریم. نظر شما چی است؟ بریم از شیما جان وفا بشنویم.
جناب آقای احمدی، خودتان هم یک جوان هستیم، دیدگاه شما رو بخواییم در این رابطه بپرسیم که آینده جوانان و آینده خودتان در کل چگونه میبینیم؟ آینده پر از ابهام، پر از مخاطره خدای نکرده یا پر از امید، شما چی فکر میکنین در این زمینه؟
به خدا دیگه آینده فکر نکنم باشه دیگه، انشالله دیگه همی که اگه پیش میریم دیگه، اگه امید پیش بریم دیگه، یک چند سال دیگه به خیر دیگه شروع میکنین دیگه، خیر خیرات.
چرا ناامید هستین؟ خب در هر شرایطی باید به سر برای خود مساعد ساخت، برنامه ریزی های قوی داشت، نباید کوتاه بیایم در مقابل مشکلات زندگی. زندگی خودش آقای احمدی مبارزه هست، پر امید چرا صحبت نمی کنین
دیگه؟ همین امید دیگه می فهمم برادرها بگرفتم دیگه، نمیذارم که از امید پیش بریم دیگه. اولا که سعی میکنیم که همین مکتبا رو برای جوانا بسته کردن، پنچونا دیگه، از امید پیش بریم دیگه. دیگه چی بگم دیگه، از امید دیگه ما کجا روش بکنیم وقتی که علم و فرهنگ نباشه دیگه؟ هیچی دیگه، دیگه زندگی بکار نیه دیگه، همین تا دیگه برای قرار پیش بریم دیگه. از یک گوشی
بدیل این همه درد و مشکلات را شما چگونه میبینیم؟ چه باید کرد بدیل این مسیر پردرد برای شما و بعضی از جوانان دیگه که خب ناامیدانه به زندگی نگاه میکنن یا مشکلات را خیلی کلان میگیرن، حالا حقشان هست یا نیست، شما در چی چیزی میبینین؟ چه باید کرد؟
از اقتصاد پیش میره که فعلا در افغانستان اقتصاد فکر کنم زیر صفر است. وقتی که اقتصاد نباشه جوانا هم بیشتر اینا میگن کار نیه. از این پیش میریم اولا که کار اقتصاد، بعد از اون که سعی میکنیم که از علم و فرهنگ هیچی دیگه، همین دوتا نباشه دیگه چی به کار دیگه زندگی.
خیلی تشکر میکنم، آینده خوب و خوش را برای شما و همه جوانان افغانستان آرزو میکنم. انشالله که شما هم با انگیزه و با شوق به زندگی نگاه بکنین و آینده درخشان را داشته باشین. آقای احمدی
تشکر همچنین برای شما و کل جوانای افغانستان، انشالله به رزه از اینکه افغانستان ما شما گل و گلزار باشه.
آرزو دارم تو را به آرزوها بینم، بی نیاز از هر نیاز از دست دنیا بینم. آرزو دارم بهاران لاله بارانت کنم، تابان شب ها ما بندانت کنن، گل با گل پروانگان را در کنارت هارزاست، تا یک همچو من در سینه مهمانت کنن، در که در گل بطه از سر تانو که پا بینم، من پای آفای گرده هر گل خانه چرخیدم. آرزو دارم ترا به آرزوها بینم،
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. تحصیل دوستای عزیز یکی از عوامل مؤثر تغییر دهنده در فضای جامعه است، میتونه تغییرات زیادی را بر افراد و خانواده ها ایجاد بکنه. کسی که تحصیل میکنه و عام و پنجره آموزش خودش را متصل کرده، یعنی اینکه آگاه تر است، یعنی فهمیده تر عمل میکنه، یعنی میتونه رابطه بهتری با اطرافیان داشته باشه و میتونه که از لابلای کتاب ها و منابع اطلاعاتی در فضای مجازی یا در هر قسمتی که میتونه به منبع اطلاعاتی وصل شه، میتونه نکاتی را برای بهتر زندگی کردن یاد بگیره و این میسر نمیشه مگر اینکه سواد اولیه و قدرت مطالعه را داشته باشه و خود به این مهارت متصل بکنه.
ما سواد در سطحی میخواییم که واقعا انسان همو وجودیت خود خور بشناسه، معنای خود خور بشناسه، معنای زندگی رو بشناسه و ای که هدف از خلقت انسان چی هسته بشناسه. ای خود قرآن برای ما گفته که بر مرد و زن، چرا گفته انسان، هدف از او انسان بوده نی یک قشر خاص.
مکتن علم بر هر زن و مرد فرضه، آدم بی سواد کوره دیگه.
پس چی زن باشه، چی مرد باشه، چی کودک باشه، چی پیر باشه، چی هر قشری که باشه، بر او فرض که همو علم بیاموزه تا بتونه به همو عبادت خداوند بپردازه.
تشکر از شما که هستین همراه ما و رسیدیم به ساعت 10:45. پیامکی بخوانیم از دوست خوب ما صفا جان سادات که نوشتند بوی نفسهایت، بوی نفسهایت جان و دلم را وا می کند، اما نمی دانم چرا امروز و فردا می کند. با بودنت کنار من غمهای عالم می رود، فکر تو در این قلب من هر لحظه غوغا می کند. گفتن که این حدیث کوچک از طرف من تقدیم شما خاله جان جگرمه. سلام عزیز دل، عزیز دلم، ایشتنم خوبم، همکارا خوبن، عباداتتان قبول و تشکر از شما. تشکر صفا جان عزیز، دوست خوب و نازنین ما، الهی که همیشه همه تو شاد و لبریز از شادمانی باشی. پدرشون به سختی تلاش میکرد که کار بکنه و مادرشون هم در کنار کار خانه یک وظیفه خانگی را پیش میبرد که درآمد بیشتری داشته باشن که اونا بتونن با خیلی راحت درس بخونن، دانشگاه خود خلاص کنن. یک قسمی عذاب وجدان داشتن از این مسئله، از سختی هایی که پدر مادر داشتن، و پدر مادر پیشنهاد کردن که چطور است که یک سال اونا رخصتی بگیرن که یک مقداری با خرج خانه کمک کنن. اما پدر و مادر پیشنهاد رد کردن و گفتن ما برای تحصیل شما آرزوها داریم و اینمی درس و تحصیل شماست که میتونه دل ما را خوش بسازه.
اگر ما سطح سوی سواد ما بالا باشه، اولاد ما در رفاه و آسایش زندگی میکنه، یک جامعه مترقی داشته باشیم، چرا ما و شما امروز نیازمند کشورهای خارجی باشیم؟ تا که ما دست ما مثلا پیش از یو ازو دراز شه، امروز پس بفهمیم که ما سواد زندگی نداره، نمیفهمیم چیزی از زندگی، که بریم چکا کنیم علم هم بیاموزیم.
باز هم در خدمت شما هستیم، ارتباط میگیریم با شیما جان وفا در هرات.
آجی سیب محترم سلام بر شما، صبحتان بخیر. از برنامه زنده باد زندگی در کنار شما هستیم و با شما میخواییم که مصاحبه کوتاهی داشته باشیم. خود اگر لطف کنین برای شنونده های معرفی بکنین.
با عرض سلام و ادب، عبدالعظیم هستم از ولایت هرات.
سلامت باشین آجی سیب، بفرمایید که صاحب چند فرزند هستین؟ نام خدا.
صاحب 5 فرزند هستم.
حتما اولادا کلان شدن؟
آه ماشاءالله، همگی 3 دختر که ازدواج کردن، یک پسر هم ازدواج کرده و یک پسر مجرد داره.
در کنار اولادا همیشه آرام باشین و مسئولیت کلانی هست پدر بودن یا مادر بودن در مقابل اولادها. صحبت بکنیم که چطور ما میتونیم با چی راهکارهای بهتر موفق شویم برای تربیت درست و سلامت جسم و روح اولادای خود.
اولتر از همه این که پدر مادر وظیفه مهم دارن، باید سر فرزندا خوب باید متوجه عمل کرد، رفتار، کردار اولادا باید باشن و بعد ارزیابی باید بکنن اولادا را که اینا در چه راستایی میتونن فعالیت کنن، میتونن پیشرفت کنن. دیگه به این صورت میشه که آینده اطفال ما پیش بینی کنن. و فعلا که اوضاع افغانستان خیلی درست نیه، خب باز هم باید دست از تلاش و پشتکار ور نداریم و در ضمن متوجه اولادا حتما باشیم.
دقیقاً حاجی صاحب به نکته بسیار مهمی اشاره کردیم که ما جستجو بکنیم که فرزند ما حالا در چی راستای توانمندی داره، در چی راستای استعدادهای خاص داره. با عنوان یک پدر صحبت بکنیم که چقدر لازم هست که ما تمام خصوصیات و خصلت‌های خوب و ناخوب فرزند خود را، دختر و پسر خود را بشناسیم، خصوصا از آوان کودکی و طفولیت.
همه پدر مادران متوجه میشن که فرزند اینا در چی حالت قرار داره. دیگه باید از همه اول باید شروع کرد، باید شروع کرد از همه اول که آینده طفل خود متوجه باشن. دیگه بیشتر از این که متوجه باید درس و تعلیم و اینا باید باشن. اگر فرزند اینا به تعلیم و درس اینا علاقه نداشت، باید میتونن یک کار، یک شغل، یک آینده خوبی برای از اونا پیش بینی کنن.
شنونده های همراه، در این قسمت از گفتگوی ما در هرات فرصت را میدیم به همکارای گرامی، صحبت های اونا رو میشنویم و بعد باز هم تمنای همراهی شما را داریم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده.